الرحمن الرحیم، فن سوم تبلیغات شفا، الکون و الفساد، صفحه 111، سطر 5. و انت ازا تعملت تولد نفاخات الغلیان المحشوبت جرمن مندفعن الافق ینشق عنه الغالی و یتفشی هو و فی الجب تولدن بعد تولد صدق تبن نزالک لیس لیلارین تو داخلو. بحثمون در رد قول اصحاب خلیج بود. اینها معتقد بودن آتش آب وقتی گرم میشه اجزاء ناریه در اون آب داخل میشن. به قائل به استحاله نبودند. اونها رو با به اشکالاتی و به ایرادایی رد کردیم. الان آخرین اشکال رو هم میخوام برشون وارد کنیم. در آبی که یا هر مایه دیگری که جوش میاد ما امری رو مشاهده میکنیم که با مداخله نمیشه توجیهش کرد، بلکه باید با استحاله توجیه کنیم. و اون امر اینه که آب وقتی جوش میاد حباب هایی درش موجود میشه. این حباب ها آب رو پر میکنند. یعنی از ته کاسه شما میبینید حباب هست تا روی آب، تمام آب پره. منتها خب حباب های داخل ریز ریزند اون بالا که میرسند یه خورده درشتر میشند، ولی تمام جرم آب پره حباب میشه. جرم آب میبینید به سمت بالا میره، دفع میشه به سمت بالا با کمک همین حباب ها. حباب ها وقتی به سمت بالا میرن همیشه به سمت بالا تمایل دارند، آب رو به سمت بالا میبرند. به طوری که میبینیم اون قسمتی که غلیان پیدا کرده ظرف رو میتره کنه. اگر ظرف در بسته باشه، مثلا قمقمه باشه، حباب ها توی اون آب بالا میرن و با کمکشون با بالا رفتن اونها خود آب هم بالا میره و بالاخره اون قسمتی جوشان آب قمقمه رو میتره کنه. و این حباب ها تمام نمیشن. به قول ایشون وقتی متولد میشن تولدن بعد تولد دارند و قطع نمیشن. حالا اگر شما این حباب ها رو جمع کنید بسیار زیاد میشن. ناری رو که وارد میشه اون رو هم مقایسه کنید با این حباب ها، میبینید که این حباب ها از طریق نار سلام میکنه، از طریق نار به وجود نیمدن، چون اون همه مال نار نداشتیم چون این همه حباب تشکیل بدن. پس این جریانی رو که در آب جوش اتفاق میفته مداخله نمیتونه توجیه کنه. میام سراغ استحاله. ببینیم آیا استحاله میتونه توجیه کنه این جریان رو، این اتفاق رو. میبینیم بله، آب دائما داره استحاله میشه و تبدیل به حباب میشه. بعد بر اثر استحاله هم اضافه حرارت پیدا میکنه که تبدل کیفه، هم اضافه حجم پیدا میکنه که تبدل کمه. و تبدل کم یعنی اضافه حجم، همچنین تبدل کیف باعث ترکیدن این قمقمه میشه. هم حجم اضافه میشه، هم آب جوش میاد. اینا باعث میشن که این شیشه بترکه و در هوا پخش بشه. اگر بخواید از طریق مداخله این جریان رو و این اتفاق رو توضیح کنید، میبینید اون مقدار نار مداخله نمی کنه که بتواند این تو کنه. اولا حباب های زیاد، ثانیاً ترکیدن قمقمه بر اثر ازدیاد حجم. اینا رو نمیشه با مداخله نار توجیه کنید، ولی با استحاله اشکال نداره توجیه کنید. چه بسا که یه جرمی بدون اینکه چیزی از خارج داخل او شود اضافه حجمی پیدا کند بیش از اون مقداری که شما فکر میکردید. این بر اثر استحاله این اتفاق میفته که یک جرم به قول ایشون از نظر حجمی از آف مضاعف میشه بدون اینکه چیزی از بیرون داخل بشه. و ما اینو در باب تخلخل گفتیم که جسم هایی که تخلخل حقیقی پیدا میکنن بدون دخالت جسمی از خارج بزرگ میشن و اضافه حجم پیدا میکنن، همونطور که در تکاسف بدون اینکه چیزی از این جسم خارج شود این جسم فرو میشیند و تکاسف پیدا میکنه. پس عیبی نداره که از طریق استحاله ازدیاد حجم رو توجیه کنید، زیرا که ازدیاد حجم رو ما در تخلخل داریم و تخلخل هم با استحاله است. این آخرین اشکالی که برای نوارد کرده که این اتفاقی که میفته در آب جوش با مداخله توجیه نمیشه. خود شما اگر تأمل کنی و این اتفاق رو ببینی تصدیق میکنی که نار مداخله نکرده و میپذیری که استحاله در اینجا نقش داره. این آخرین اشکاله ایشونه که از رو میخونم. صفحه 111 این صفحه 5 و انت اذا تأملت، جواب اذا تأملت دو خط بعد میاد صدقت. اگر به این اتفاقی که میفته تأمل کنی، توجه کنی، تصدیق میکنی که این اتفاق از ناحیه مداخله نار نیست بلکه از ناحیه استحاله است. اون اتفاق چیه؟ اذا تأملت تولد نفاخات القلیان، خط بعد ببینید، تولدن بعد تولد. اون تولدن بعد تولد مفعول مطلقه برای این تولده. اگر تو تولد پی در پیه، من حالا تولدم بعد تولد رو میارم بالا معنا میکنم، اگر تو تولد پی در پی حباب های جوشان را تأمل کنی و به این تولد های پی در پی توجه کنی، نفاخات القلیان یعنی حباب هایی که از قلیان به وجود میاد، المحشوب و اون نفاخاتی که پر میکنن جرمی را، یعنی آب رو مثلا آب ملاحظه میکنید وقتی شروع میکنه به جوشیدن فقط اون بالا حباب تشکیل نمیشه، تو کل این آب حباب تشکیل میشه، حباب تو تمام این آب رو پر میکنه، یعنی از اون کف این کاسه تا بالا همه میبینید داری جوش میاد. منطقه اون حباب هایی که درون آب، حباب های سوزنیه، یعنی ریز ریزه، مثل دایره های خیلی کوچیک، کرات خیلی کوچیک که توش خالیه. از همون ته کاسه شروع میکنه میاد بالا. با بالا آمدن آب رو هم بالا میاره و آب رو دفع میکنه به فوق. محشوبه من به معنی پر کردن معنا کردم، ولی هش یعنی داخلی، هش یعنی میان، محشوبه یعنی در درونه جرمن، همون جرم رو پر کردن، همونطور میشه معناش کرد. جرمی را که آب مثلا در مثال ما، که این جرم این صفت دارد، مندفع از الی فوق، بر اثر همین حباب ها میره بالا و این اتفاق میفته که ینشق و عنه الغالی، یعنی به خاطر این جرم یا بالا رفتن جرم منشق میشود غالی، یعنی اون ظرف داغ شده. و یتفشی هو، یعنی این غالی پخش میشه، فل هوا، فل جو، یعنی در هوا، در هوا پخش میشه. تمام نسخ غالی دارند، عالی ندارند، همون نسخه ما مثل همین نسخه ما هستند. یعنی اون قسمت جوش داغ شده ظرف منشق می شود انها، یعنی به خاطر این جرم مندفع، از ناحیه جرم مندفع، بله، از این تولد، هر چی دلتون می خواد بگید، از این جرم مندفع، از این تولد منشق می شود غالی. حالا ضمیر انها رو می تونید به تولد بگیرید، می تونید به جرم مندفع بگیرید. جرم مندفع هم علت اندفاعش همون تولده، بنابراین به جرم منتفع هم برگردونی کنه و به تولد برگردون. و یتفشی هوه، یعنی یتفشی هوه، یعنی این قالی فلجف، این تولدن بعد تولدم که گفتم، یعنی این نفاخات پیوسته دارن تولد پیدا میکنن و چون پیوسته است به طوریست که لو جمع حجم الجمیعه لبلغ امرن عظیما، اگر حجم این حباب ها رو همه رو جمع کنی میبینی خیلی زیاد شد، بیش از اون مقداری است این آتش وارد شده. شما میگید این حباب ها مال این آتشه، مگه چقدر آتش در این جر وارد شد که این همه حباب تولید کرد؟ خب اگر تو تأمل کنی به چنین اتفاقی که در آب جوشان میفته، صدقت به انزالک لیسل نارن تو داخله، تصدیق میکنی به اندازه که این اتفاقی که داره میفته، این تولد و این اندفاع به خاطر ناری نیست که داخل در این جرم شده، داخل در این آب شده. چرا؟ چون نار این مقدار داخل نشده. و صدقت حتی بر اون صدقته قبله، و صدقت به صحت القول و الاستحالت فلکیف و الاستحالت فلکم. نسخه داره فصدقته، حالا اونم خوبه بد نیست، و صدقته خوبه، شاید فصدقته بهتر باشه. یعنی تصدیق میکنی که به خاطر نار خارجی نیست که مداخله کرده، پس میفهمی که قول به استحاله صحیحه، هم استحاله در کیف که آب جوش آمده و اون قسمت ظرف رو داغ کرده و ترکونده، هم استحاله در کم که آب حجمی زیاد شده و بر اثر فشار اون قسمت ظرفش رو ترکنده. و رأیت شی یسیر و از آفن مضاعفتن به نفسه، میبینی و میابی که یک جسم میتواند چند برابر شود به نفسه. به نفسه یعنی بدونی که چیزی داخل او شود، فقط خودش انبساط پیدا کند. بعدش هم میگه من غیر زیادت جرم علیه، این من غیر زیادت جرم علیه تفسیر همون به نفسه، شیئی میشود چند برابر شود به نفسه، یعنی من غیر زیادت جرم علیه، بدون اینکه جرمی بر او اضافه کنی. پنبه رو وقتی میزنیم جرم برش اضافه میکنیم، یعنی هوا در لابلای پنبه داخل میکنیم، پس جرمی به این هب به این پنبه داخل میشه و زیاد میشه، لذا میبینید حجم پنبه زیاد شد. این مراد ما نیست که بزرگ شدن جسم به توسط زیاد شدن جرم دیگر، این مراد ما نیست. خود جرم بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنید، چیزی داخلش کنید، میبینید بزرگ شد بر اثر انبساط یا بگید بر اثر استحاله. ایشون میفهمد که صدقت و رأیت، تصدیق میکنی که استحاله در کیفوش هم درسته و این رأی رو میدهی که شی میتواند چند برابر شود به نفسه بدون اینکه جرمی بر او اضافه شود. علاوه بر اینکه استحاله رو تصویب میکنی و تصدیق میکنی، علاوه بر این به تخلخل حقیقی هم معتقد میشی، که تخلخل حقیقی عبارت است از اینکه جسمی اضافه حجم پیدا کند بدون زیاد شدن جسم دیگر، برخلاف تخلخل مشهوری که اضافه حجم پیدا کردن جسم است با مداخله جسم دیگر. اضافه مشهور، تخلخل مشهوری همه قبول دارن، مشهود هم هست، کسی نمیتونه انکارش کنه. حرف در تخلخل حقیقی است. ایشون میفهمد از این بیان ما هم استحاله برات روشن میشه، هم تخلخل حقیقی برات روشن میشه. خب بحث ما در قول اصحاب خلید تمام شد. در این فصل ما بیشتر به دو قول پرداختیم، یکی قول اصحاب کمون، دوم قول اصحاب خلید. یعنی به دو قولی پرداختیم که قبلا گفتیم این دو با هم مشترکند. در صفحه 102، الان صفحه 111 هیم، در صفحه 102 دو تا قول مطرح کردیم، یکی قول به کمون بود، یکی هم قول به مداخله و خلیط بود. در آخر صفحه 102 گفتیم و شرکت و بین المذهبین این نماهیه فیشه این واحد، که استحاله رو قبول ندارن. بعد شروع کردیم در صفحه 103 سطر 4 هم گفتیم فعمل مذهب الاول، اونو باطل کردیم، بعدم رسیدیم به یعنی قول کمون رو باطل کردیم، بعدم رسیدیم به قول اصحاب خلید، قول اونا رو باطل کردیم. دیگه ما با این دو گروه کاری نداریم، قولشون باطل شد. در فصل بعد به ابطال بقیه اقوال می‌پردازیم. الفصل الخامس. قالی از قلیانه. قالی رو به معنی ذرات آب هم میتونید بگیرید، به معنی ذرات ظرف هم میتونید بگیرید، به معنی ذرات آب هم بگیرید، اب نداریم. یعنی قسمت غلیان پیدا کردن از این آب، قسمتی که از این آب غلیان پیدا کرده، این هم کیفش، هم کیفش تغییر کرده، هم کمش تغییر کرده. بعد میاد بالا، ظرف رو میتره کنه، خودش تو هوا پخش میشه، یا ظرف رو تو هوا پخش میکنه، خودش تو هوا پخش بشه شاید بهتر باشه، ولی ابی نداره. شما قالی رو به هر دو معنی میتونید بگید. در اصل عالی نخونید که قسمت بالای ظرف میترکه، نه، هر جا که داغ بشه خود این جرم قالی پخش میشه، حالا میخواد از بالای ظرف باشه، میخواد از وسط ظرف باشه، خود ظرف هم پخش میشه. البته آب پخش شدنش تقریبا مشهودتره. قالی رو به همون معنی جرم بگید، ینشق و انهو قالی یعنی جرم قالی، یا ینشق و انهو قالی یعنی ظرف قالی. حالا اگه ظرف شیشه باشه که منم گفتم، اگر فلز و اینا باشه اون دیگه پخش نمیشه، فقط میترکه، یعنی پخش نمیشه. ولی قالی رو همونطور شما میفهمد اگه به معنای آب بگیریم، در همه جا اتفاق میفته، واضح ترم هست، مشروط ترم هست. خب الفصل الخامس فی مناقضت اصحاب المحبت والغلبه والقائلین ان الكون والفساد بأجزاء غير الأجزاء غير المتجزأة من السطح واجتماعها وافتراقها. من عمدن این عنوان رو خوندم، در کتاب ما عنوان به همین صورتی که خونده شد، اما در نسخ مختلف عنوان مختلف آمده. پاورقی هم ممر اشاره کرده. نسخه که دست منه و به شهادت پاورقی نسخه تهران هم اینطور داره: مناقضت اصحاب المحبت و الغلبه. تا اینجا همه نسخه هم متحدن. و القائلین ان الکون و الفساد بفتراق الاجزاء الغیر المتجزأ او سطوح و اجتماعها. بیشتر نسخه ها اینطوری هست. بله؟ عبه سطح داری هم مثلا در نسخه شما عبه سطح پا برقی نگاه کنید اشاره کرده عبه سطح هم داریم و سطح هم داریم. عبه سطح نه و سطح اون هم داریم، مختلفه. حالا من عنوانی رو که در نسخه ها هست تفسیر میکنم، عنوان خودمونم تفسیر میکنم دیگه، بقیه عناوین کار نداره. اول اون عنوانی که در نسخه ها هست، در نسخه هایی که دست منه، اصحاب محبت و غلبه، روشنه که چی قبلا داشتیم این عنصرها رو که چهار تا هستن. اگه یادتون باشه من یه اشاره بکنم، در فصل اول از این فن سوم، چون فن سوم یه مقاله بیشتر نبود، در فصل اولش ما اشاره کردیم، در فصل دوم اشاره رو قوی تر کردیم. گفتیم گروهی قائلند به اینکه کل جهان از عنصر ساخته شده، منتها بعضیشون میگن عنصر واحده. حالا اون عنصر واحد هم 6 تا گفته بودن: آب و خاک و هوا و آتش و عنصر بین البخار و الماء و عنصر بین متوسط بین هوا و نار که شد دخان، متوسط بین هوا و ما که شد بخار. اینا رو یادتون هست در صفحه 81 همین چاپ خودمون گفتیم. بعد بعضی ها منتقد بودن به 2 تا عنصر، بعضی منتقد بودن به 4 تا عنصر. در صفحه 82 گفتیم و منهم من یقول بالاربع، و ما از یعنی 4 تا عنصر قائله نه یکی، و معذالک فیقول و بالاستحاله، قائل به استحاله هست، ولی لا ینال عناصر را که تقبل و کنن، البته کون و فساد قبول نداره، استحاله قبول داره، 4 تا عنصر هم قائله، فقط در باب کون و فساد با ما مخالفه، ولی مثل ما 4 تا عنصر قائله، مثل ما قائل به استحاله هست، ولی مثل ما قائل به کون و فساد نیست. این قول که 4 تا عنصر قائل بود میگفت اگر این عناصر ترکیب بخوان بشند اجتماع پیدا میکنن بر اثر محبت، بعد افتراق پیدا میکنن بر اثر غلبه یا عداوت، که در ترکیب فعل و انفعال رو و تبدل صورت رو اجازه نمیداد. نمیگفت کون و فساد میشه، تبدل صورت میشه، میگفت عامل محبت میاد اینا رو کنار هم جمع میکنه، عامل غلبه عداوت میاد اینا رو از هم جدا میکنه. قائل به اجتماع افتراق بود و عامل اجتماع افتراق هم محبت و غلبه قرار میداد. این یه قول بود که تو این فصل باید بهش رسیدگی کنی: مناقضت و اصحاب المحبت و غلبه. میخوام اینا رو کلام مطلبشون نقض کنی و باطل کنی. دوم، گروهی بودن که کون و فساد قبول داشتن، منتها اینطوری توجیه میکردن: کون عبارت از اجتماع اجزای غیر متجزه است یا اجتماع سطوح. و فساد عبارت است از افتراق این اجزا یا افتراق این سطوح. این گروه دو قسم شده بودن. قسم می گفت اجزای متجزه جمع میشند و متفرق میشند، قسم دیگری می گفت سطوح جمع میشند و متفرق میشند. هم قول به اجزای غیر متجزه رو داشتیم، هم قول به سطوح داشتیم. الان ابن سینا هر دو رو جمع میکنه با هم، میگه والقائلین ان الکون والفساد بافتراق الاجزاء. این بافتراق مال فساده، بافتراق الاجزاء غیر متجزئه به سطوح به این است که اجزای غیر متجزئه مفترق میشن یا سطوح مفترق میشن. و اجتماع ها مال کونه، یعنی کون و فساد همینطوری که ما میگیم قبول نداشت که تبدل صورت بشه. او معتقد بود کون یعنی افتراق، نه کون یعنی اجتماع، فساد یعنی افتراق. حالا بعضیشون میگفتن یعنی افتراق و اجتماع اجزا غیر متجزئه، بعضی میگفتن یعنی افتراق و اجتماع سطوح. این عبارت نسخه ها بود که دست من بود، الان من شدم. اما عبارت خودمون اینی که الان در کتابمون هست، مناقضت اصحاب المحبت و الغلبشون روشنه. والقائلین به این که کون و فساد به وسیله اجزاییست غیر از اجزاء غیر متجزئه، اجزایی که اجزاء غیر متجزئه نباشند. پس چی باشند؟ منست. این منست بیان برای به اجزائنه، به اجزایی که عبارت از سطحند و این صفت دارند با اجزای غیر متجزئه فرق میکنند. بنابر این عنوان بحث دیگه در قول به اجزای متجزئه نداریم، بحثمون فقط در سطوحه. یعنی کون و فساد رو قائلین به سطح چطوری معنا میکنند، اونایی که عنصر رو سطح قرار دادن اونها چگونه کون و فساد رو توجیه میکنن؟ به اون کسانی که عنصر رو اجزای غیر متجزئه قرار دادن یا مجتمع از اجزا گرفتن به اونها کار نداریم، بلکه کون و فساد به اجزاییست غیر از اجزا که این صفت دارن، اون اجزا غیر از اجزای غیر متجزئه هند، یعنی عبارتن از سطح. کون و فساد به وسیله این اجزاست و اجتماع این اجزاست که بشود کن و افتراق این اجزاست که بشود فساد. اینم عنوان کتاب ماست.
از نوارس شوشن نمیشه کدومش رو نفره مستبر نیست،
بله
کدومش بود اگر این بسر این منصف عبیر سطور باشه این عنوان بیتره عنوان فقط به جای منصف عبیر سطور باشه عنوان تو باز نماش
در وقتی وارد بحث میشیم تو این که تو این فصل میبینیم ایشون پرداخته به بحث در قول کسانی که اجزای غیر متجزئه رو مطرح میکنند. بنابراین عنوان فصل ما خیلی خوب نمیشه، چون در عنوان فصل ما اینطور داره قائلین به کون فساد به اینکه اجزایی غیر از اجزای غیر متجزئه که عبارت از سطح اجتماع پیدا میکنن افراق پیدا میکنن. پس معلوم میشه که این عنوان ما میخواد بیان کنه که ما در باره قول اصحاب سطوح بحث میکنیم، در باره قول اصحاب اجزای غیر متجزئه بحث نمیکنیم، در حالی که تو کتاب میبینی بحث شده. نه میگه به اجزای غیر اجزای غیر متجزئه چه عبارت است؟ خب یعنی اون دیگه کون و فساد رو به اجزایی میدونن که عبارت از سطح.
دیگه تلاش اونا که به اجزایی متجزئه نمیدونن یا اصلا به اجزا میدونن یا به سطح، اینا دو دسته شدن.
اجزای غیر متجزئه؟
بله اجزای غیر متجزئه که خیلی از سطح هم و بعضش هم میتوندن به سطح.
نه اینطور نداشتیم ما، یا ما اجزای غیر متجزئه داشتیم یا سطح داشتیم. اجزایی که نه متجزئه باشن نه سطح باشن، خودشون یه جسمی باشن، اون مطرح نبود اصلا. حالا مراجعه کنید صفحه 81 رو. 81 رو چند بود؟ بله درسته دیگه، دوتا بیشتر نبودن، یکی اجزا غیر متجزه، یکی هم سطور، دوتا بیشتر نبودن دیگه. اجرامی نداشتیم که غیر از که نه سطور باشن نه غیر متجزه باشن، بلکه متجزه باشن. اون اصلا مورد بحث نبود. پس عبارت ما یه خود خوب در نمیاد. حالا اون سطح و سطحش خیلی مهم نیست، اوابش هم مهم نیست. کتاب ما من داره، من از سطح، این توی هیچ نسخه نیست. اگر اینطور باشه لازم میاد بحث ما در این فصل فقط در باره سطور باشه، در حالی که ایشون در باره سطور سشن خط در ابتدا بحث میکنه، بعد وارد بحث در اجزا غیر متجزه میشه. عنوان کتاب ما عنوان خوبی نیست، ولی معنا میشه، معناش هم مشکل نداری. به نظرم میرسه همون عنوانی که من اول خوندم که مال نسخه هاییست که دست منه و مال نسخه تهرانه، اون از همه بهتر باشه. خیلی هم روانترم هست قائلین به اینکه کن و فساد به افتراق الاجزاء غیر متجزئه یا سطوح هست و اجتماعها. کتاب ما اول سطوح داره، میفهمن بعضی نسخه ها بس سطوح داره. خب پاورقی بعضی نسخه هم که وست سطور داره، حالا اوناش مهم نیست. او باشه بهتره که خب کتاب که نسخه که من دارم میخونم او داره، حالا سطور باشه یا سطح اون خیلی مهم نیست. در هر صورت این نسخه که نسخه تهران هم بله، همین که خوندم نسخه تهران دیگه. بله خب میخون اینم که من خوندم و به سطوه دیگه. والقائلین ان الکون و الفساد به افتراق الاجزاء الغیر المتجزئه و سطوه و اجتماعها، اینن همون نسخه تهرانه، ولی این همش بهتر، از همش بهتره. تو نسخه تهرانم اینطوره، من همه جا می نویسم هر دو نسخه، وقتی نسخه بدل نویسم هر دو نسخه، اینجا نوشتم هر سه نسخه. حالا نمیدونم یه نسخه دیگه هم نگاه کردم ولی چی بوده یادم نیست. بله احتمالا همون نسخه ایست که شما به من دادید که من دیگه کنارش گذاشتم نگاهش نمی کنم. اون از همه نسخه ها قدیمی تر هم هست، احتمالا صحیح تر هم هست، منتها من اون نگاه نمی کنم. حالا انشالله اگه بشه اونم جزء برنامه قرار میدم اگر بشه. در اصل همه جا نوشتم هر دو نسخه، اینجا نوشتم هر سه نسخه. پیداست که یه نسخه دیگه هم نگاه میکردم. خب عنوان تموم شد، حالا وارد بحث میشیم در قول اصحاب غلبه و محبت. اولی که ایشون وارد میشه میگه که این قول رو هم حق نقض میکند هم خودش رو نقض میکنه. حق یعنی واقع، به واقع که توجه میکنیم و واقع رو که مشاهده میکنیم میابیم که این قول باطله. این یه مطلب. خود قولم که خوب درش تعمل میکنیم میبینیم خودش باطل میکنه. این دو مطلب. ابتدایشون این دو تا اشکال وارد میکنه که خود قول خودش رو نقض میکنه، حقیقت و واقعیت هم این قول رو نقض میکنه. اما واقعیت این قول رو نقض میکنه. اینا قائل به کون و فساد نیستند، بلکه قائل به اجتماع اند در اثر محبت و افتراق در اثر غلبه. ابن سینا میگه حالا ما به مرکبات کاری نداریم، خود عناصر هم داره مشاهده میشه که به هم تبدیل میشن، خود عناصر وسیطه، آب میشه هوا، هوا میشه آب، اونجا اجتماع کو یا افتراق؟ محبت و غلبه کجاست؟ در مرکبات که چند تا عنصر کنار هم جمع میشن، حالا شما میتونید بگید اونجا اجتماع است بر اثر محبت، وقتی جدا میشن بگید افتراق است بر اثر غلبه، ولی تو خود عنصر بسیط که دیگه اجتماع معنا نداره، افتراق معنا نداره، اونجا ما مشاهده میکنیم، واقعیت رو داریم میبینیم که تبدیل حاصل میشه. این تبدیل شما میگید کنه فساد نیست، به اجتماعه، به افتراقه، با محبت و غلبه است. چطوری میتونید توجیه کنید که اونجا محبت و غلبه هست یا اجتماع افتراق هست؟ پس حقیقت، واقعیت، مشهود سلام شما رو رد میکنه. عبارت توجه کنید: و اما مذهب و صاحب القول بالمحبت و الغلبه فالحق و ينقذه. حق یعنی امر مطابق واقع نقضش میکند. بعد یه خط بیم پایین: و هو نفسه ينقذ قوله. یعنی نه تنها واقعیت این قول رو نقض میکنه، خود این قول هم خودش رو نقض میکنه، که اون اشکال بعدی ماست. الان داریم این قول رو بر واقعیت عرضه میکنیم، میبینیم واقعیت دفعش میکنه، بعدا این قول رو بر خودش عرضه میکنیم، میبینیم خودش هم خودش رو دفع میکنه. فالحق و ينقذه، حق یعنی امر ثابت مطابق واقع، امر ثابت واقع یعنی واقعیت خارجی مشهود، ينقذه این قول رو نقض میکنه. فالحق و ينقذه به سبب ما یشاهد، من بیان ما یشاهده، به سبب ما یشاهد نقض میشود، یعنی به مشهود نقض میشه. مشهود چیست؟ استحالت العناصر بعضها الى بعضها الى بعض. پیداست مراد از این استحاله، استحاله جوهریه، یعنی کون و فساد. استحاله عرضی مراد نیست، استحاله در کیف مراد نیست، ولی استحاله در کیف اونا قبول دارن، اونا کون و فساد قبول ندارن. من استحالت عناصر بعضها الى بعض، عناصر بعضی به بعضی دیگه متحول میشن و کون و فساد توشون رخ میده. شما که کون و فساد قبول ندارید، این چطوری توجیه میکنید؟ اینو با اجتماع افتراق یا غلبه و محبت که نمیشه این توجیه کنید. پس چیزی در خارج اتفاق میافتد که با قول شما نمیسازد و با قول شما توجیه نمیشود و ما اونو داریم مشاهده میکنیم و نمیتونیم اونو رد کنیم، پس قول شما رو باید رد کنیم. این دوتا با هم نمیسازن، کدوم رو رد کنیم؟ اون مشهودمون رد کنیم چه نمیشه رد کنیم، داریم مشاهدهش میکنیم، پس قول شما رو رد میکنیم. محبت هم نداریم، آخر اینا کون رو اجتماع میگیرن تو عناصر بسیطش. اجتماع وسیله محبت، اصلا توی عنصری که تبدیل میشه به عنصری دیگه اجتماع معنی نداره. چی میخواد با چی جمع بشه؟ یه صورت میره یه صورت میاد، نه افتراق نه اجتماعه. این تو مرکبات درسته، تو مرکبات اجتماع صبره، یا بعد از اینکه مرکب منحل شد افتراق صبره. اما تو بساید شما چیکار میکنید؟ تو بساید اجتماع افتراقی نیست، قهران محبت و غلبه‌ای که شما ادعا میکنید نیست، در حالی که ما می‌بینیم کنه فساد هست، یا به قولشون استحاله، یعنی استحاله جوهری هست. پس اشکال وارد میشه دیگه. و هو نفسه ينقذ قوله، این اشکال این بود دیگه است. کون و فساد رو ما داریم، و با قول شما توجیه نشد. اینو بخواد بگه آخه اینا در صفحه 82 خوندیم، صفحه 11 هم کن و فساد منکر بودن. حالا ما کن و فسادی پیدا کردیم که با توجیه اونا توجیه نمیشد، بنابراین کن و فساد رو باید اعتراف کنن. این اشکال اول. اشکال دوم، و هو نفسه، یعنی این مذهب خودش ینقض قوله، خودش خودشو نقض میکنه. اینو توجه کنید چطور خودش خودشو نقض میکنه. چهار تا عنصر رو کنار هم جمع میکنیم تا مرکبی رو تشکیل بدیم. این چهار تا عنصر جمع میشن، صورت ها رو ضایع میکنند. یعنی چهار تا صورت، هر چهار تا از من میرن، یه صورت انسانی یا صورت جمادی، صورت نباتی، اینا درست میشه دیگه. صورت ناری رفته، صورت هوایی و مایی و خاکی رفته، همه اینا. خب شما میگید اینجا محبت آمده، محبت آمده برای ازاله صورت، محبت که کارش ازاله نیست. پس شما محبتی رو که همیشه سازگاری دهنده به صوره، در این مورد باید مزیل صورت قرار بدید، منافی صورت قرار بدید. قول خودتون که میگید در اجتماع محبت هست و زوال و ضایع شدنی نیست، قولتون رد شد. شما وقتی این چهار تا صورت عنصر بسیط و کنار هم جمع میکنید تا یه مرکب تشکیل بدید، اون چهار تا صورت عنصر بسیط از من میره. کی از این بردتش؟ کون و فساد باشه اشکال نداره. میگید که خب این چهار تا صورت فاسد شد، یه صورت تکیبی کائن شد. شما از طریق محبت دارید میاد، محبت که از بین برنده نیست. چطور این محبت اینجا رو از بین برد؟ چطور محبت این چهار تا صورت از بین برد؟ خود قولتون، قولتون رو نقض میکنه. بله بله نیست دیگه. بله همینطوری بگید. بگید اول از این سوال میکنیم آیا محبت از بین برنده صبر هست یا نیست. اونا مسلم منکر میشن، میگن نه محبت از بین برنده نیست، حافظ صبره. بعد اشکال میکنیم پس چرا در ترکیب اون چهار تا صورت عنصری از بین رفتن؟ شما میگید محبت دخالت کرد، چطور محبت آمد و این چهار تا صورت از بین برد؟
اگر میگه از بین برنده است، میگه پس چرا صورت جدید رو حفظ کرد؟
بله اگرم بگن از بین برنده است، میگیم چطور صورت جدید و که صورت ترکیبیش حفظ کرده یا آورده. اگه بگن از بین برنده نیست، میگیم چطور اون صورت چهار تا صورت عنصری از بین برد؟ هم چهار تا صورت عنصری از بین برد، هم یه صورت ترکیبی درست کرد. اگر بگن محبت از بین برنده است، میگیم چرا این صورت ترکیبی رو آورد. اگه بگن از بین برنده نیست، میگیم چرا اون چهار تا صورت بسیط رو از بین برد. در هر صورت اشکال وارد میشه. ولی خب حالا ببینید اینا چی میگه. بله؟ الله یادن با این طورم بگن سلام علیکم، این طورم بگن همینه. شما میگید قبلا بغضی بود، این چهار تا صورت آمد، محبت آمد و بر اون بغض غلبه کرد، چهار تا صورت رفتن. بالاخره محبت با واسطه به قول شما غلبه بر بغض، چهار تا صورت از من برد. بازم چهار تا صورت از من برده دیگه، ولی با واسطه غلبه بر بغض. شما میگید غلبه پیدا کرد بر بغض، بغض رو زائل کرد. خب بغض رو زائل کرد، اون چهار تا صورت از من رفت. با واسطه از بین رفتن فرق نمی کنه. با واسطه بخواد از بین ببره، بی واسطه بخواد از بین ببره، باطله. میگید نخونه؟ مطلبش رو گفتم دیگه. باشه، مطلبش رو گفتم، بیش مطالعه کنید، فردا تطبیقش کنید، انشاءالله.